سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی، موضوع سخنرانی وظایف همسران با توجه به آیات قرآن کریم و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علیه السلام، ایام فاطمیه سال 76، نوار شماره 5.
السلام علیک یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهراء، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و همچنین به همه شیعیان دلسوخته ماتم فاطمه زهرا سلام الله علیها، شما خواهران و برادران، و آرزوی درک حقایق مکتب علی و فاطمه و پیروی راستین از این دو بزرگوار، به عرض رسوندم بنا به جهاتی ما این ایام فاطمیه امسال رو گفتیم در خصوص مسائل خانوادگی، حقوق زن و شوهر با هم صحبت کنیم. اگر بخواهیم به یک جامعه سالم و ایدئال برسیم، یکی از راه‌هایش بعد از قبول اون مسائل الهی و ولایت تامه امام عصر علیه السلام و که مباحث خاص خود رو می طلبد، مسئله راه‌های صحیح عملی که برای فرد، خانواده و اجتماع مطرح شده است را پذیرفتن است. یکی از اینها چگونگی تشکیل خانواده و ادامه حیات خانوادگی است. اولین قدم که انتخاب همسر و ازدواج است، یک سلسله ضوابط لازم دارد که شرده اشاره شد بگذاریم. بعد از انتخاب همسر و تشکیل خانواده، چگونگی اداره منزل و ادامه حیات خانوادگی به وسیله زن و شوهر که اولین قدمش در این مرحله بینش، نگرش، اعتقاد و تفکری که هر یک از همسران نسبت به همدیگر دارند، در چگونگی ادامه زندگی خانوادگیشون نقش مستقیم، مؤثر و به سزا دارند. نسبت به زنها، اگر تفکر صحیح اسلامی را بخواهیم، پریشب و قسمتی دیشب عرض کردم که زن از نظر جنبه معنوی، ایمانی، عقوایی و تعالی روحی با مرد تفاوتی ندارد. آیه خوندم و روایت، یعنی زن می تواند به عالی ترین درجات تقوا برسد اگر بخواهد، مرد هم می تواند به عالی ترین درجات تقوا برسد اگر بخواهد، و به عکس اگر زنی نخواهد و خدای نکرده گناه کند آلوده باشد، به درجات عالیه انسانی نمی رسد، این زن بیچاره و بدبخت است. همچنین مرد اگر گناه کند و نخواهد به درجات عالیه انسانی برسد، مرد بیچاره و بدبختی است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از این نظر بین زن و مرد تمایزی نیست، یه حکم ظاهری دنیوی داریم. ما بر مبنای حکم ظاهر به ظواهر انسانها حکم میکنیم، مؤمنند یا فاسق، بر مبنای ظواهر امر میگوییم آقای ایکس مؤمن است، آقای ایکس فاسق است، و بر مبنای ظواهر امر خانم ایکس مؤمن است، خانم ایکس خدای نکرده فاسق است. اینها جنبه هایی است که در این دنیا و ظاهر برای ما مشخص. اما از فسق و آلودگی که بگذریم، در مرحله تدین و تقوا و ایمان و نیت خالص ما میبینیم آقای ایکس واجباتش رو انجام میدهد، در حد توانش به مستحبات هم میرسد، اما نیتش، قلبش، باطنش، اون تفکر درونیش در چه حدیست ما خبر نداریم. ما حکم به ظاهر میکنیم، میگیم انشاءالله انسان خوبیست. خانومی هم واجباتش رو انجام میده، به مستحباتش مقیده، نیت و باطنش رو باز ما خبر نداریم. بر مبنای باطن و درونی که میخرن اون مربوط به خداست. ما نمیتوانیم اینجا تمایزی بین این مرد یا ظاهر زن که از نظر ظاهری هر دو متدینن قائل بشیم، این دست خداست. اونجایی که به پروردگار عرضه میشود، اونجایی که محکمه عدل الهی برپا میگردد، اونجا که یوم تبل سرائر است به بیان قرآن کریم، روزی که همه سریرت ها برملا می شود، چه بسا زنهایی از هزاران مرد جلو بیفتند، چه بسا مردانی از هزاران زن جلو بیفتند. کما این که در جمع خود مردان دو تا دوست، دو تا برادر، دو تا همکار، چه بسا یکی در اونجا اونقدر نسبت به دیگری اوج بگیرد که باید فرسنگها راه من طی کنم تا مرا به حریم او راه بدهن. و حالی که این دنیا در کنار هم بودیم و هر دو هم انشاءالله طبق ظواهر هم انسانهای متدینی بودیم، این درجات رو خدا می داند و اونهایی را که خدا قرار داده است می شناسد. ما در این زمینه حد نداریم بجز اون حد ظاهری که مأموریم در مسائل شرعی هم اشاره شده، در قضاوت ها و نظر دادن ها و مشورت کردن، پاسخ گفتن ها، اعمال نظر کنیم، بیشترش دیگه دست ما نیست. ما چه میدونیم الان همسایه بنده ای که سلام علیک داریم و احوال پرسی داریم و انسان متدینیست و ظواهر امرش رو هم رعایت میکنه، اما در باطن بین او و خدا چه حسابایی است و او در چه درجه ای قرار داره که من شاید فردای قیامت بخوام اونقدر قفته بخورم، ای کاش در دنیا من میدونستم که این چه مقاماتی داره، یه مقدار بیشتر استفاده میکردم. اینا در پیشگاه خداست و اولیای او. از این جهت نه مرد میتواند به زن فخر بفروشد متدینی، نه زن میتونه به مرد فخر بفروشه، پس این حساب میشه جدا. اما منهای این جهت که مسئله ارزش‌های معنوی در پیشگاه خدا مشخص، ما هم موظفیم، خداوند هم به ما این قدرت و توان رو داده است که بندگی کنیم، عبادت کنیم، راه تقوا پیش بگیریم، اینا رو بذاریم کنار. اما منهای این جهت آیا از نظر یک زندگی سالمی که بناس انسان‌ها در کنار هم دیگه قرار بگیرن، آداب و وظائفی که در محیط خانواده هست چیه؟ گفتیم در رابطه نگرش زن به مرد در سوره مبارکه نساء آیه 34 خدا می فرماید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. رجال نسبت به نساء قوامن. خب دیشب بحث مفصلی داشتیم، ریشه قوام را، قیام را، قامه را از چندین کتاب لغت اعم از شیعه و سنی خدمتون عرض کردم، دیگه نمیخوام تکرار کنم. این جنبه مدیریت و تدبیر امور زندگی خانوادگی که نمیشود در هیچ جمعی از جمع انسانها مسئله مدیریت و تنظیم کننده برنامه وجود نداشته باشه، این میشه هرج و مرج، این به هم ریختن است. در فرازی از خطبه فدج حضرت زهرا سلام الله علیها مقام امام، نقش امام را من جمله غیر از جنبه های معنوی و ولایت تامه الهی که ایجاد نظام دقیق اجتماعی است، این گونه بیان می فرمایند: و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه، یا حالا به عکسش امامتنا نظاما للمله. اگه یک جمعیت داریم، یه ملت داریم، نظام میخواد یا نمیخواد؟ یک کیفیت به هم پیوسته به جای صحیحی که هر یک نقش خود را بشناسد، هرج و مرج و بی برنامگی و ریخت پاشگی و اصول پیدا نشه، میگه یه نقش امام علیه السلام اینه، باید نظام برقرار کنه. آیا خانواده نظام میخواد یا نمیخواد؟ الرجال قوامون علی النساء. این تنظیم و امور بر مبنای این آیه با توجه به اون بحثایی که شبهای گذشته داشتم، میگه با مرد است. خب به ما فضل الله، به خاطر تفضیلی، فضیلتی که خدا داده. دیشب مفصل آیاتی رو خوندم، یادآوری میکنن یا خواهران یا برادرانی که نبودن عنایت داشته باشن. اولا فضیلت که مطرح میشود نفی طرف دیگه نیست، یادآوری میکنن. یک زمان خداوند میگه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، حتی در میان انبیا ما یه پیغمبر رو به یه پیغمبر دیگه فضیلت دادیم، بنا به جهتی، بنا به مصالحی، بنا بر یک سلسله اموری که ذات اقدس اله میداند، حتی یک پیغمبر از پیغمبر دیگه میتونه برتری و رجحان پیدا بکنه. اما این کوبیدن پیغمبر دیگه نیست، مقام اون پیغمبر در جای خودش محفوظه. اینجا چون جنبه قوام زندگی خانوادگی است، باید این امر به دست مرد باشد. فضیلتی که خدا اینجا به مرد برای قوام داده است، از تفسیر المیزان هم خوندم، روایت هم اشاره کردم، اون جنبه تدبیر امور بر مبنای تعقلی است که خدا به مرد داده. حالا اگر از جهت دیگه بخوایم ما به این فضیلت زن و مرد نگاه کنیم، اگه بنا بود به مناسبتی خداوند از دید عواطف، احساسات، اون لطافت و رقیتی که خداوند بین وجود زن و مرد قرار داده، اینجا فضیلت مال زنه. حالا وقتی کیفیت خلقت رو خدا در قرآن به این کیفیت بیان می‌فرماید، تقسیم مسئولیت‌ها، پذیرش وظایف بر مبنای خلقتی که خدا داده باید باشد، یا بر مبنای خواست و احساس و تمایلات غریزی و هوای نفسانی ما؟ بنده فرض بفرمایید اصلا توان لازم در مرحله یعنی اعتباریات دنیایی عرض بکنم تا برسیم به حقایق واقعی آفرینشی، بنده از نظر جنبه های علمی قدرت تعلیم فیزیک ندارم و بلد نیستم، نه من دلم میخواد و خیلی دوست دارم که در دانشکده‌ای که میرم تدریس فیزیکیشو به من بدن، خب من خراب میکنم کلاس رو، من ضایع میکنم حق اون دانشجویانی که در این کلاس نشستن، این کار من نیست. چرا؟ من شرایط لازمشو ندارم. حالا اگر بنده برم یه درس دیگه بدم، استاد فیزیک بره درس دیگه بده، برتری و رجحان معنوی به فیزیک درس دادن است یا به چیز دیگه درس دادن؟ نه، به انجام وظیفه برای رضای خدا صادقانه انجام وظیفه کردن. ممکنه اونی که توان لازم تدریس فیزیک رو داره، داره فیزیک درس میده با نیت خالص، با جنبه رعایت جنبه های عبودیت، از هزاران مدرس قرآن بالاتر باشه، بعید نیست. یا اونی که داره قرآن درس میده بر مبنای تقوا و نیت خالص و رعایت یک سلسله ضوابط، از هزاران مدرس فیزیک برتر باشه. توان ما چیست؟ بر مبنای توان انجام وظیفه کردن. خدای جهان میگوید رجال را نسبت به نساء ما یک جنبه‌ای به جهت قوام بخشی شؤون منزل فضیلت دادیم، پس این کار باید مال مردان باشه. در جنبه تدبیر منزل، در جنبه مدیریت و برنامه ریزی، البته اینجا لازمه یه اشاره هم بکنم، ما حدیث داریم المرأتو سیدتو بیتها، زن مدیره منزلشه. خب اینا با هم دیگه تعارض داره یا نه؟ من اینجا میخوام اول یه درد دل بکنم تو پرانتز، از برخی محققین، نویسندگان، علاقمندان به اسلام شناسی و علاقمندان به معرفی دین و قرآن و مکتب خدا. اولا آیا اگر انسان، یه بار اشاره کردم بازم میخوام بگم، البته به یه بیان دیگهی با یه کیفیت دیگه میخوام شبرز کنم، اولا هر روایتی که ما برخورد کردیم بدون دقت، بدون ملاحظه، حق داریم بر مبنای یه روایت نظر بدیم؟ کدوم اسلام شناس اینو قبول داره؟ با چه معیار شرعی و عقلی جور در میاد؟ مگه ما روایتی که سند نداره نداریم؟ حالا نمیخوام مطلب رو باز کنم. اگه لازم باشه برای کسانی که اهلش هستن باز کنیم کتب مربوطه، حتی بعضی از کتب بسیار بسیار حساس. کدوم فقیه ما، کدوم مرجع ما، کدوم عالم متدین در حد فقاهت ما میگه من هر روایتی که در هر یک از کتب روایی ماست بدون بررسی سند در مرحله اول روش حکم میدم؟ اگر ما رو مسائل فقهی اینقدر دقت سند حدیث داریم، رو مسائل اعتقادی چقدر باید دقت در سند حدیث داشته باشیم؟ رو مسائل اخلاقی که یک جنبه ثمره دینه چقدر باید دقت رو سند حدیث داشته باشیم؟ این یک مسئله. مسئله دیگر، مگر ما روایاتی که معارض یک دیگرن و هر کدوم بنا به جهتی صادر شده از نظر علم و اصول فقه جمع‌بندی، تعادل، تراجیح نداریم؟ خب اینا رو ما با هم دیگه جمع کنیم. در خود قرآن کریم اگر حتی در سیره ائمه ما مشاهده کنیم، ما که اخباری نیستیم، بگیم که چون امام صادق علیه السلام روی کفن اسماعیل نوشت اسماعیل یشهد الله اله الا الله، هر کسی مرد باید رو کفنش بنویسیم اسماعیل یشهد الله اله الا الله، ولی اون متوفا اسمش ابراهیم باشه. بابا آخه امام علیه السلام نوشت اسماعیل، این مقدار عقل حق دخالت دارد که بفهمد یعنی اسم متوفا رو بنویس بعد شهادت رو بغلش اضافه کن؟ وقتی من میبینم امام علیه السلام تو مجلس مأمون میاد راجب دست دزد از کجا قطع کنه، چند آیه رو به هم دیگه ربط میده، از ربط چند آیه حکم خارج میکند، آیا این سوژه نمیشود؟ مثلا اگر ما اینجا میگیم به ما فضل الله بعضهم علی بعض، این بحث فضلان را، فضل الهی رو در قرآن تو آیات دیگه بگردیم، فضیلت اعتباری کدومه، فضیلت قراردادی کدومه، فضیلت اکتسابی کدومه، فضیلتی که افاضه‌ای از ذات حق کدومه، فضیلت ابتدایی خلقتی کدومه، که اینها رو جمع‌بندی کنیم. همینجوری روی یه آیه واسم، همینجوری روی یه روایت واسم، مثل پریشا واسه کرده، خب روی یه روایت وای میستن زن از دنده چپ حضرت آدم خلق شده. خب روایت دیگه هم براتون خوندم، امام باقر فرمود دروغ میگن کسی که نرفو میزنه، میگه زن از دنده چپ حضرت آدم خلق شده، اونم که روایته. خب بس بریم سند این دو تا روایت رو ببینیم کدوم یک از این دو روایت سندش قوی تره، جمع دو روایت به چه صورته. ور نداریم چهار تا روایت رو تا نگاه کردیم حکم بدیم، اونم رو مسائل اعتقادی، رو مسائل اجتماعی، رو مسائل اخلاقی، همون زیر و بنهایی رو که در مسائل فقهی فقها روی روایات دقت میکنن، روی این مسائل هم باید دقت بشه. بله، المرأتو سیدتو بیتها، درسته؟ این تعارضی هم با قرآن نعوذ بالله نداره. با اون روایات دیگری که امشب میخونم در زیر همین سوره آیه مبارکه ای که الرجال قوامون علی النساء، میگه باید زن از مرد بپذیرد، پس اگه سیدت و بیتها هست جمعش چه میشه؟ خیلی راحته. در رابطه با شؤون داخل منزل یک سلسله اموری است که مرد نباید مداخله کنه، باید در اختیار زن بگذاره. حالا فرض کنید نوع غذا چه باشد، کیفیت مثلا دکور منزل چگونه باشد، از نظر این که فلان امر خاص خانه رو شکر، اینا مربوط به خانم هاست، دخالت آقایون هم یه مقدار زیاد رویست، بعضی مسائل رو ندیده گرفتن است. اما اگر می فرماید الرجال قوامون علی النساء، خوب این آیت بفرمایید، رجال جمعه، الف و لام بر سرش در اومده افاده عمومی میکنه، نسا جمعه، الف و لام بر سرش در اومده ان نسا، باز افاده عمومیت میکنه، یعنی از نظر کلی، از نظر عمومیت این است که باید در شؤون قوام بخشی الرجال باشد. رجال جمع با الف و لام، نسا جمع با الف و لام، هیچ قیدی هم نگذاشته قرآن، بعد روایات هم میخونم در کنارش، الرجال قوامون علی النساء. خب تنها بحثی که بعدش داره یکی به ما انفقوا من اموالهم هست که ما امشب بحثشو نداریم، حالا بهش خواهم رسید. یکی جنبه به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی الرجال قوامون علی النساء در مرحله مسافره است، اینی که نگفته قرآن، رجال قوامون علی النساء در مرحله انتخاب شغل، در مرحله انتخاب مثلا فلان امر، در نعام به ما فضل الله. فضل رو هم دیشب بحث کردم، تقاضا میکنم امشب یک کمی فقط یادآوری میکنم بهش عنایت بکنید. اینجا با توجه به چند آیه ای که خوندم، خداوند بیان میکنه ما در اموری برخی رو بر برخی فضیلت میدیم، حتی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اگر موسی را آیه میگوید فضیلت دادیم نسبت به انبیای دیگه در چی؟ در سخن گفتن با خدا. قرآن گفت 253 سوره بقره بود که دیشب بحث کردیم. عیسی را فضیلت دادیم و ایدناه و روح القدس. اما این بنا به جهاتی که شؤون زندگی انسان‌ها باید اداره شود، هرج و مرج نباشد، تداخل در مدیریت نباشه، ما این فضیلت ابتدایی افاضعی وجودی است، مثل فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما نیست. در اون فضیلت فضل الله المجاهدین علی القاعدین ممکنه یک زن مجاهد فی سبیل الله باشه، نه به معنی شمشیر برداشته رفته تو جبهه جنگیده، به معنی مثلا فرض کنید جهاد المرأه حسن تبعه، این مجاهد فی سبیل الله است، این انجام وظیفه کرده. اگر مثلا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یک زنی که اون چه وظیفه خدا برای او قرار داده، خب فضل الله المجاهدین علی القاعدین، این زن بر خیلی از اون زنهای دیگری که در این رابطه و بر مردهای دیگری که در این رابطه انجام وظیفه نکرده است فضیلت دارد، اما اون فضیلت فضیلتی است که کسب کرده، رفته دنبالش، خدا بهش پاداش داده. اینجا می‌فرماید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی آقایون اومدن تو این دنیا، رفتن یه کارایی کردن، یه زحمتایی کشیدن، خدا به جهت و اون جهت گفت نه، این مربوط به خلقت، مربوط به وجوده. اما ان اکرمکم عند الله اتقاکم هم داریم، خدا خلقت من رو اینجوری قرار داده، گفته این امر رو به او برگزار کنید، لذا مسئولیت سنگینتری هم رو دوشش گذاشته برای خانم‌های وظیفه دیگر. و ادامه آیه رو ببینید تا روایت در ذیلش بکنم، شیوه حضرت زهرا سلام الله علیها در پذیرش این حکم خدا چگونه است. نمونه هایی هر شب عرض کردم، امشب هم باز نمونه هایی عرض کنم. اینجا به ما انفقوا من اموالهم رو فعلا رها میکنم، فالصالحاتو، خب الرجال قوامون علی النساء، حالا از این نساء و فالصالحات، چند شب قبلم یه آیه خوندم، صالحین صالحات، خاشعین خاشعات، مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، حالا صالحات، یعنی یک زن میتونه صالحه باشه، میتونه خدایی نکرده فاسقه باشه. حالا زنانی که صالحند از نظر قرآن کریم، بعد در رجال قوامون علی النساء داره مشخص میکنه، هست صالحات قانتاتون. قانتات یعنی چی؟ از نظر لغت قنوت در نماز یعنی چی؟ میگن اوج خشوع، خضوع، تسلیم و پذیرش است. مثلا معمولا دست دراز کردن نشانه چیه؟ آقا ما تسلیمیم، ما بیچاره‌ایم، ما گدای در خونه شماییم، ما به تعبیر خیلی عامیانه لنگ انداختیم، لذا در شیعه مستحب مؤکدی است که انسان در نماز دستشو بلند کنه به معنی گدایی در خانه خدا، خدا دارم دست به سوی تو دراز میکنم، من قبول دارم گدای در خانه تو هم، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، من گدای در خانه تو، ما قبول داریم، من بیچاره در مقابل تو چه کارم، بخوام گردن بکشم به چی مینازم؟ به قدرت، به علم، به پول، به مال، به منال، به چی، به چی، به چی؟ اولا همه اینها فرع بر هستی منه، هستی من یک آن در اختیار من نیست، همه اینها فرع بر هستی من است،
هستی من یک آن در اختیار من نیست. کدوم یک از ماها تمام قدرت عالم رو جذب کنیم و کسب کنیم و داشته باشیم و در اختیار ما باشه؟ من که نمیمیرم، من میخواهم خودم رو نگه دارم یه آن. و خدا گاهی برای این که نشون بده مأمون رو با یه چکه آب میکشه، نمرود رو با یه پشه میکشه. چی انسان به جایی میرسد که همه امکانات عالم رو هم بسیج میکنه، از اون طرف هم منهای مسئله حالا هستی چقدر قدرتمندان بودن، با یه حادثه کوچولو شب تا صبح قدرت سلب شد، با یه حادثه کوچولو سلامتی و زیبایی قیافه سلب شد، با یه حادثه کوچولو مثلا ثروت از اونها گرفته شد و و چیزهای دیگر. اینا که انسان اگه بفهمه که در اختیار خودش نیست. لذا قنوت در نماز نشانه این مطلبه. از نظر لغت این خاضع یعنی تسلیمه. آیا برجسته ترین درجه مؤمن از نظر قرآن الان شاهد میارم تسلیم امر خدا بودن هست یا نه؟ سوره نساء 68، فلا و ربک لا یؤمنون، ای پیغمبر به خدای تو قسم مؤمن نیست، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. فقط همین قسمت آخر همش بحث داره، مفعول مطلق بعد از فعل تأکید شدید، ای پیغمبر مؤمن نیستن مگر اینکه تسلیم بشن. تسلیم خدای هر چی میگی میگم چرس. چرا؟ آقا بنده به یه پزشک مراجعه میکنم، فرض کنید ایمان به پزشک ندارم، به من میگه این دارو رو بخور، حالا ببینم چی میشه. میام تا جلوی داروخونه یه کمی تردید برام میداره، حالا بعد میگه حالا بخریم، حالا که دارو خریدنش میخرم، یه دونه رو میخورم، دو تا رو نمیخورم، دو تا رو میخورم، چهار تا دیگه. به من میگن چرا؟ یا خیلی هم چی باورم نشد، اما ایمان آوردم به پزشک. آقا جون این آدم حاضر دقیقی است که بیهوده سخن نمیگوید، حرفش حقه، هر چی گفته درسته، منم باور کردم مریضم، احتیاج دارم، باید نسخه این عمل کنم. اگه نصف شبم بناسین دارو رو بخورم، ساعت رو زنگ میذارم به چهار نفرم میگم تو رو خدا منو بیدار کنید، من این دارو رو بخورم. به میزانی که شناخت ما بیشتره، تسلیم ما هم بیشتره. ما اگر ایمان به خدا برامون مطرح بشه، فلا و ربک لا یؤمنون یسلمون تسلیما، ایمان به خدا و تسلیمه. لذا قنوت نشانه تسلیم در مقابل خداست. اینجا میگه زن صالحه، اگر صالح است، قبلش گفتم الرجال قوامون علی النساء، میگه این صالحات قانتات، اینا تسلیمن، اینا مطیعن، اینا میپذیرن. این مقام زن خواهرم، این کوبیدن شخصیت زن نیست. خدا گفته خانم خلقت تو را به گونه ای قرار دادم، مقام مادری مال توه، که مردها نمیتونن به این مقام برسن بی تعارف، نه اینکه بخوام هندونه زیر بغل بذارم. از جنت و تحت اقدام امهات، مادر است که انسان میسازد، مادر است که محیط خانواده را دانشگاه انسان سازی قرار میده، مادر است که از محیط خانواده روحیه انسانیت ایجاد میکنه که جامعه رو با روحیه انسانی بار بیاره و بالا ببره. لذا میگه خانم صالحه کسیست که این نظام آفرینشی را که خدا قرار داده تسلیم باشه. در این تفسیر نور الثقلین به عنوان فقط اشاره من عرض میکنم، وگرنه روایات بسیار زیاده. جلد اول صفحه 477 حدیث شماره 229 از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از قول امام باقر علیه السلام در تفسیر این فراز از این آیه که خوندم، فرمود الرجال قوامون علی النساء، اون بحثایی که داشتیم تا به اینجا رسید، فرمود فصالحاتو که فرمود قانتات ای مطیعات، قانتات مطیعانن. اونی که جنبه قنوتی رو داره براش بیان میکنه یعنی جنبه اطاعتی براش هست. و اطاعتی چی؟ هم آیه داره نشون میده، هم اصلا محتوای بیان مطیع خدا. و اینی که شده آم جای دیگه میگه، یعنی مطیع این نظام که خانم الرجال قوامون علی النساء، این کوبیدن شخصیت زن نیست. چقدر این شبا من اشاره کردم ما فضیلت زن به عنوان یک خانم متدینه جای خودش محفوظ، تا این حد پیغمبر فرمودن من از دنیای شما چند چیز را دوست دارم، پیغمبر دوست دارد، اشتباه نشه با. اگر زهرا سلام الله علیها فرمود حب بلی فی دنیاکم سلاس، از دنیای شما سه چیز رو من دوست دارم: دوستی پیغمبر حضرت زهرا، تلاوت قرآن کریم، انفاق فی سبیل الله، نظر فی وجه رسول الله. نه همش جنبه معنوی داره. وقت پیغمبر اگه بگه من از دنیای شما چند چیز دوست دارم، یکی زنها را، نعوذ بالله نعوذ بالله، جنبه شهوانی داره، خیلی دور از حقیقت و انصاف یه انسان بخواد اینجوری فکر کنه. یعنی میخواد بگه خداوند موجودی قرار داده با یک دنیا عاطفه، با یک دنیا احساس، با یک دنیا لطافت، با یک دنیا ظرافت، که میخواد این همه رنج مادر بودن را تحمل بکنه. با یه موجود لطیف ظریف باید توجه به شونش داشت. پس این جمله جای خودش محفوظ. اما همین مکتب داره میگه رجال قوامون علی النساء، زن صالحه کسی است که مطیع نظام باشه، خانم خدا قرار داد. او وقت از نظر الگویی فاطمه زهرا سلام الله علیها چقدر این رو قبول کرده. هر شب نمونه هایی گفتم، امشب هم اجازه بدید یک نمونه یا دو نمونه براتون بخونم. یک، در کتاب سفینه بهار جلد یک صفحه 571 عین این روایت رو با دو سه کلمه متفاوت کنز الامال متقی هندی که از نوشته های مال شما. اما یه نکته ای هم داره، دست علی رو داد به دست زهرا، دست زهرا رو به دست علی، فرمود علی جان غلام زهرا باش تا زهرا کنیز تو باشه، زهرا جان کنیز علی باش تا علی غلام تو باشه. یه طرفه نیست، همکاری، همیاری، دست به دست هم دادن. زهرا سلام الله علیها مسرور شد از این که بابا جون مسئولیت من الان این شؤون داخل منزل. حالا در شؤون داخل منزل مطیع به چه صورته؟ اینو بگم بعد یه فرازی از حالت امشب علی و زهرا رو هم براتون بخونم که چجوریه. عنایت بفرمایید. کتاب سفینه بهار جلد یک صفحه 571 عن جابر الانصاری انه را النبی فاطمه علیها السلام. جابر بن انصاری که میدونید یکی از بزرگان صحابه پیغمبره، جابر انصاری میگه من وارد شدم، پیغمبر چشمش به زهرا سلام الله علیها افتاد و علیها کساء من عجلت الابل، یک چادری، یه رواندازی، این چادر عبایی که خانم های عرب میندازن بدنشون کاملا میپوشونه، این کسا، این پوششی که زهرا داشت از یه پشم شتر، حالت خشن فرسوده ای که نظر رو جلب میکرد، یه همچون چادر کهنه مثلا سطح پایینی رو سر زهرا سلام الله علیها است. و هیت تطحنا به یده ها، با دستاش داشت اون دست آس رو هم میگردون، آسیاب میکرد. و ترزع و ولدها، و در همین حال بچه‌م تو بغلش بود داشت شیر میداد، یعنی داره بچه رو شیر میده. یه چادر فرسوده اینجوری هم نشون میده. جابر تو خونه حضرت زهراست، میخواد حجابش هم حفظ کنه در مقابل نامحرم. پیغمبر هم نشسته، زهرا مشغول این کاره. چشم پیغمبر به زهرا، جابر میگه من با پیغمبر حرف میزنم، پیغمبر چشمش افتاد به زهرا، چادرش اینه، کارش هم اینه، بچه‌م داره شیر میده. قدم عد عینا رسول الله، اشک از چشمای پیغمبر جاری بود، همیشه داشت نگاه میکرد، اشک داشت میریخت پیغمبر. فقال یا بنتا، گفت پیغمبر گفت دختران بابا جان، تجرئی مرارت دنیا به حلاوت الاخره، بابا جان سختی دنیا رو بچش به عوض شیرینی آخرت. اول اینجا رو دقت بفرمایید، پیغمبره، مسلمان، ما عزاداری میکنیم، ما عشق میریزیم. عرض کردم من هیچ سال ایام فاطمی یه غیر از مقام حضرت زهرا حرف نزدم تا امسال، کسی نمیتونه بگه هیچ سال، نه فاطمی اول، نه فاطمی دوم، نه تهران، نه شهرستون ها، نه تو کلاس، نه تو جلسه، غیر از مقام از زهرا حرف نزدم، یا در تفسیر گفتارشون بود، یا امسال مسائلی من وادار کرد بیان تو این حرفا، به جهتی که میبینم خانواده ها لرزان شده، تو متدینین مسائل آداب زن شوهری اونجوری که ما میخوایم نیست. من اعتقاد دارم ما مسلمان ها متدینین بخوایم اینجور زندگی کنیم، قلب امام زمان رو میشکنیم. چرا امام زمان رو میازاریم؟ بیاییم زندگی همونو زهرا پسند کنیم، بیاییم زندگی همونو علی پسند بکنیم. به من فشار میاد شب شهادت از زهرا دارم راجع مسائل خانوادگی حرف میزنم، امشب باید ما یه حرفای دیگه بزنیم. اما من احساس وظیفه کردم زهرا سلام الله علیها این رو میخواد که ما بیایم تو این حرفا. آقا پیغمبر الگوی من شما هست یا نیست؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه است. خب این پیغمبر زهرا را دوست دارد یا ندارد؟ آخه اینی که دیگه این همه خوندیم و شنیدیم، از زهرا محبوبتر برای علی وجود داره در میان زنها؟ از علی محبوبتر برای پیغمبر در میان مردها وجود داره؟ اونگونه زهرا محبوب پیغمبره که همه نوشتن. پیغمبر وقتی میخواد به یه مسافرتی بره، دیرتر از همه با زهرا خداحافظی میکنه. وقتی از مسافرت برمیگرده، زودتر از همه میاد به سراغ زهرا. یعنی شما رو به خدا دقت کنیم رو این تیکه‌های تاریخی. یعنی چی؟ مگه اعضای خانواده پیغمبر چند نفره؟ حالا همسرش و اطرافی هم بگیریم 10 نفر مثلا. با 10 نفر آدم میخواد خداحافظی کنه، اونی که آخر همه خداحافظی میکنه چقدر فرق میکنه؟ 1 دقیقه بیشتر میشه، 2 دقیقه بیشتر میشه، 5 دقیقه بیشتر میشه، بگیرید 10 دقیقه. خداحافظ شما، مرحمت شما به خدا سپردم، خداحافظ مرحمت. آخری بشه از زهرا، نه بگیرید نیم ساعت. پیغمبر اینجا آخر همه نیم ساعت، وقتی برمیگرده زودتر از همه، اینم دیگه نیم ساعت، دیگه حد میشه 1 ساعت. یعنی پیغمبر تو هر سفری 1 روزه 2 روزه 5 روزه 1 ساعتم کمتر از فاطمه دور بشه براش غنیمت. اینقدر پیغمبر فاطمه رو دوست داره. و دوستی پیغمبر جز برای خدا نیست، فقط برای خداست. یعنی پیغمبر اونقدر فاطمه را خدایی و الگو و نمونه و برجسته و بالا میبینه، میگه من وقتی عوض بهشت میکنم، یعنی اون عالیاتی رو که مراحل اخیار، نگاه زهرا میکنم، یه نمونه. و لذا گویا خدا هم میدونه که پیغمبر قدرت فراغ زهرا رو نداره، زهرا قدرت فراغ پیغمبر. من زبانم بریده بود اینجوری میگم، لذا زود بعد از پیغمبر زهرا باید به پیغمبر ملحق بشه. این زهرا عبای پشمینه اینجوری، دستها تاول زده، داره آسیاب میکنه، بچه هم داره شیر میده. حالا پیغمبر پدرشه، دخترم این چه وضع زندگیه؟ یه مقدار به خودت برس، چرا داری خودتو اذیت میکنی؟ بذار بچه تو اونجا، بالاخره یه جوری بهش میرسم. لازم نیست حالا این شب برای بچه ها نون تفت کنی یا دیگرام نشو، یه شب هم درست نمیخوابی. چرا یه همچون پیغمبر اگر زهرا رو دوست داری چرا من فرمود چی میگه؟ دخترم عشق میریزه، دخترم مرارت دنیا رو تحمل کن، بچش تا حلاوت آخرت رو بچش. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، پدر مسلمان که میخوای به دختر درس همسرداری یاد بدی، پدر مسلمان میخوای به پسر درس همسرداری یاد بدی، دو طرف عرض میکنم، گاهی یه شب این طرف یه شب اون طرف، چرا پیغمبر رو اگر الگو قرار داریم زهرا رو باز نداشت؟ من نکرد، بازم میخونم نمونه دیگه شو، بلکه تشویق میکنه فاطمه زهرا رو برای این که. اما اینو بگم، علی سلام الله علیه نمیخواد سوء استفاده کنه، میتونه الان به زهرا کمک کنه، نمیکنه، گرفته خوابیده، پیغمبر میگه نه. میتونه امکانات برای زنش فراهم کنه، نمیکنه، پیغمبر نه خیر زهرا جان، شرایط علی الان اینه، شرایط زندگی اجتماعی ما اینه، برای خدا باید اینجوری زندگی کنیم. اگه برای خدا بنات اینجوری زندگی کنیم، دخترم تحمل بکن. و زهرا چی جواب میده؟ جانم فدا بیبی جان، تو رو به جان همسرت علی که عاشقش به معنی عشق الهی، تو رو به اون عشقت که به بابات رسول خدا داشتی، تو رو به اون دردهایی که امشب در لحظه های ودای با علی حس میکردی و سمت میدید، ماها رو دین شناس قرار بده، به ما معرفت بده، به ما قدرت عمل بده، ببینید این دختر چه میکنه. بابا داره عشق میریزه، بابا جون سختی رو تحمل کن، فردای قیامت شیرینیشو بهت برسی. فقالت فاطمه یا رسول الله یا ابتا الحمد لله على نعمائه و شکر لله على آلائه. ای وای، آتش میگیره آدم. خوب دقت بکنید، الحمد لله على نعمائه، حمد میکنم خدا رو برای نعمتهاش، و شکر لله على آلائه، و شکر میگویم خدا رو برای آلایش. اولا نعمت، نعما با آلا، اینا فرقش چیه؟ حمد با شکر فرقش چیه؟ این دوتا رو چرا فاطمه به کار برد؟ اول حمد رو گفت، بعد شکر رو. حمد رو برای نعمت گفت، شکر رو برای آلا. این معجزه است. اینا انسان‌های مافوق بشری از یه درجه بالاتری هم داره درس به انسان میآموزه. اول نمیگه بابا جان باشه، حالا شما میگی ما تحمل میکنیم، چه کنیم؟ بالاخره دیگه قسمت این بوده، باید بسازیم. میگه الحمدلله، من شکر میگویم، من سپاس میگویم، حمد رو میگویم ستودن یک صاحب ارزشی است که اون ارزش را بر مبنای اختیار و اراده خودش ایجاد میکنه. مدح یه تفاوتی با هم پیدا میکنه، میگه هم میگم خدا رو، این خدایی که اراده کرده این کار رو بکنه، اختیار داشته این کار کرده، اما الان نعمائه نعمت، نعما نعمتهای ارزنده باطنی معنوی رو میگن، آلا نعمتهای ارزنده ظاهری رو میگن. یعنی حمد میگویم خدا را که در قبال این ظاهر عالم اون باطن رو قرار داده تا از این ظواهر امر بگذاریم به اون باطن برسیم. یعنی زایه نمیشه. به دقت بکنیم، یعنی داره به بابا درس، بابا جان ممنونم داری به من تسلی میدی، جرأت میدی، دلداری میدی، اما من اینو فهمیدم از مکتب تو. حمد خدا را بر نعمایش، یعنی خدایی که نظامی قرار داده هر ظاهری باطنی دارد، هر مرحله این دنیوی اثر اخروی دارد. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگه یک قطره خون از دست زهرا در حال آسیا نهام میکنم، اون وقت زن مسلمان اگه برای خدا بچه هاش و شوهراش رو ترخوش کنه، از زهرا باید دست بیاموزه روزی هزاران بار الحمدلله علی نعمائه بگه. اگه برای خدا، برای خدا نیست. خدایا تو شاهدی، روح فاطمه زهرا سلام الله علیها رو شاهد میگیرم، عقیدم است، والله راست میگم، اینو فهمیدم. خدا رو شکر. احمق است، خر است کسی که با داشتن خدا برای کسی دیگه کار کنه. واقعا احمقه. انسان خدا داره، برای کسی دیگه کار میکنه. خدمت به زن برای خدا، تهیه امکانات برای زن برای خدا، خدمت به شوهر برای خدا. اگر همسر قدرتون ندونست، خدا به تو پاداش میده. زهرا داره میگه الحمدلله الها نعمائه، من شکر میگویم، حمد میگویم خدا را که نعمت باطنی گذاشت در مقابلش. و شکر لله علی آلائه، میگن شکر معمولا نسبت به یک امری صورت میگیرد، ممکنه برای من نباشه، برای یکی دیگه باشه. مثلا شکر میگویم خدا را، فرض کنید نور رو قرار داد، حالا من هم نابینا باشم، الان نور برای من تأثیری نداره، اما برای دیگران که تأثیر داره. خدا رو شکر که نورم قرار داد، ولی من بهره نمیبرم، دیگران بهره میبرن. یا فرض کنید انسانیست از یه غذای خاصی محرومه، از نظر طبی نمیتونه بخوره، دیگران از اون غذا استفاده میکنن، میگه خدا رو شکر که این رو قرار داد، یعنی که دیگران. و شکر لله علی آلائه، آلا نعمتهای ظاهریه، چون ممکنه به من نرسه، خدا رو شکر میکنم که این نعمتهای ظاهری رو هم گذاشته ولی الان به من نرسه. خب نرسه، اما من باطن رو اول میگم. ببینید فرهنگ رو. اگر کسی بگوید، تقاضا دارم تو پرانتز رو دقت کنید، آقا شماها از امام حسین، از امام حسن، از فاطمه زهرا، از علی، از پیغمبر دم میزنید، 1400 سال قبل بودن، نعوذ بالله تموم شد رفتن، این بازی ها چیه بعد از 14 قرن؟ برادرم، خواهرم، اون کسی این حرف رو میزند که من یقین دارم در شناخت پیغمبر علی فاطمه هیچی نخونده، خونده باشد این حرف رو نمیزند. آقا کدوم انسان ارزش رو دل باخته نمیشه؟ کدوم انسان والایی ها را شیفتش نمیشه؟ شما بگردید در تمامی مکاتب دنیا، در تمامی مدعیان انسانسازی و نیروبخشی به حیات معنوی انسان ها، مثل این خانواده انسان باشن، وقت ما این بر ارزشش رو میبینیم، عشق میبرزیم، اون برم میبینیم چقدر به اینها رنج رساندم، عشق میبینیم. این وجدانیه که انسان سالمه، عقل و فهم مطالعه کرده. بیا بحث کن عزیزم، بیا مدارک رو بید. الان بنده اینجا تو این جلسه ادعا کاری نداره، بنده میگم آقا کی میگه ایران نادرشاه افشار داشته؟ بازیه بریز دوری اکبرو، نقه نادرشاه نبوده، اصلا حمله به هند نکرده، اصلا نمیدونم اون چیه نور روی حرفا اینا. خب آقا همه مطلعین تاریخ به من میخندن، میگه عزیزم که مطالعه کن حرف بزن، مگه همینجوری میشه چیزی رو رد کرد؟ بیاین مطالعه کنیم. من این حدیث الان براتون خوندم، شیعه گفته؟ نه خیلی، خودم از سنی میخونم دیگه. سنی که مثل من شما شیفته از زهرا که نبوده. مطلب اونقدر در تاریخ عبارت شیعهش رو دیدید، عبارت سنی کمی کم و زیادش کرده، ولی مطلب همه میفهمن همونه. کتاب کنز العمال متقی هندی جلد 6 صفحه 295، عن جابر متقی هندی تو کنز الانوار خیلی هم کتاب پرفنتراغ برای اهل سنت میگه ان جابر ان رسول الله رعا علا فاطمه کسا ان. عبارتی که این فرق کردین معنی غیر از اونه. جابر گفت پیغمبر فاطمه را با یک کسایی دید، یعنی یه پوشش یه چادری، علا اوبار الابل، که از اون پشمهای شطور بود، از اون چیزای شطور بود. حالا او اجله گفت این اوبار، لغت فرق میکنه، عبارت معنا همونه. وحیت تتنو فبکا، و او داشت مشغول اون کارش بود، و بکا پیغمبر گریه کرد. دیگه نمیگه که بچه‌رم داشت شیر میداد، این قسمت رو نگفته. خب حالا چادر رو گفته، اون دست آس گردوندن و اون نیرو صرف کردن هم گفته. حالا یا واقعا ندیده عبارت رو یا چی بود، خب یا قسمت رو نگفت. اما مطلب که همونه، صدقا رسول الله، پیغمبر گریه کرد و قال و گفت یا فاطمه اصبری علی مرارت دنیا لنعیم الاخره. دخترم صبر کن به سختی های دنیا به خاطر نعیم آخرت. اما دیگه نمیگه فاطمه چی جواب داد، اینه دیگه نمیگه. ای بی انصافا، آدم دلش نمیسوزه. خب حالا شما اینجا نگفتی، کتاب دیگه کتاب دیگه کتاب دیگه. اگر بنا باشه مثل اون بحثی که تو محرم از اون از تیکه‌های تاریخی میکردیم کنار هم دیگه گذاشتیم، آدم میتونه این کارا بکنه نشون بده. بنا اینه که یه قسمت‌هایی از فضائل رو مخفی کنم. اما مطلب، خب کسی که، اما اینو نگفتی شما، این قسمت رو که میگی، میگی پیغمبر بوسه به دست زهرا زد و گفت ابوها فداها و هی ام نبی، باباش فداش بشه. چرا پیغمبر بوسه به دست زهرا زده؟ برای که زهرا اون جوابا رو میده، زهرا اون توجه ها رو داره، سلام الله علیه. یه نمونه دیگه در کتاب بهار جلد 43 صفحه 82 حدیث شماره 5، علی داره سلام الله علیه از خانومش همسرش به یکی از دوستاش تعریف میکنه که میدونی چه زنی داره. و ببینید بعضی وقتا مرد، همین دیشب بود، امروز صبح بود، یکی از دوستان ما اهل فضل و اهل علم و مرد برجسته وارسته تو اتومبیل بنده بود، خانوم منم نشسته بود، داشت از خانومش تعریف میکرد. خانوم اینجوره، اینقدر برای من گذشت میکنه، اینقدر چه میکنه، مرد برجسته علمی سطح خوبی هم هست. یه وقت آدم مثلا میرسه به یه دوستش، به یه خواهر مؤمنه، به یه برادر مؤمن، بخواد بگه من نسبت به زنم، امیرالمؤمنین داره که انا علی علیه السلام انه قال رجل من بنی اسد لرجل من بنی اسد. علی به یه مردی از مردان بنی اسد داشت میگفت الا احدثه که انی و ان فاطمه، میخوای برات بگم من و فاطمه چجور بودیم؟ البته من یه برداشت کنم اینجا دارم. یه وقت انسان یه چیز خیلی خوب شبه شهادت زهراست، نمیتونه آدم آشیه نره، دل نمیذاره چه بکنیم. یه وقت انسان یه عزیزی داره، یک محبوبی داره، یه معشوقی داره، دور شده از اوش یا ازش گرفتن، هی منتظر بهانه که از او یاد کنه. مخصوصا وقتی که مثلا یه همدلی رو میبینه، همدردی رو میبینه، یا کسی که آشناس میگه حالا بذار از او بس یاد بگم. من توجه میکنم این رجل اون لبنی سر یکی از این مثلا اصحاب خاص حضرت بوده، علا داره را استنباطه، ممکنه دیگه اجتهاد در مقابل نفس نمیخوام بکنم، اینجوری میشه به دست دارد. حضرت میخواد با او هی از زهرا یاد کنه سلام الله علیها، علا حدثه که انی و ان فاطمه انها کانت اندی و کانست من احب اهلی الی و انها. بخواهی اونی که فاطمه پیش من چجوری بود، من چجوری بودم، دوستیمون، محبتمون، رابطمون، بعد میرسونه به اینجا، منظورم این قسمته. انها استطعت بل برده حتی اثرتی صدرها، انقدر فاطمه با تناب آب کشید و مشک هم کرد که رو بدنش خط تناب افتاد. علی داره بیان میکنه زنم اینجوری بود. و تهنت برها حتی مجلت یداها، اینقدر زهرا دست آس کرد که دستاش ورم کرد. حالا ممکنه کسی بگه آخه علی جان تو عجب شوهری بودی، علی مشکوک، علی جبهه هست، علی تو میدان جنگه، علی توی مدرعه است، علی توی خطبه برای خطبه خوندن، علی که در اون مثلا این 9 سالی که امیرالمؤمنین با فاطمه زندگی کرد، مختصری بعد از رحلت پیغمبر خانی بقیه، همش علی یا در میدانه. علی کیه؟ ابن ابوبکر خطیب بغدادی سنی در جلد 9 کتاب تاریخ بغداد میگه قال رسول الله لیلت عرج بی لرعیت و انا ساق العرش مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله. ایدته به علی و نصرته به علی. ابوبکر خطیب بغدادی نوشته تو کتابش، پیغمبر میگه شبی به معراج رفتم دیدم تو عرش نوشته شده خدای جز خدا نیست، پیغمبر رسول الهی، یاری کنندش علی بود، ما او رو تایید کردیم با علی، او به دست علی نصرت پیدا کرد. این علی که تمام عمرش رو صرف این امور باید بکنه. زهرا این رو سلام الله علیها توجه داره، الان وظیفه شوهرش چیز دیگره، اونقدر با تناب و مشک آب میکشه خط رو شونه های زهرا و سینش باقی میمونه، این تنابی که کشیده رو سینش بیاره خط رو سینه زهرا افتاده، اونقدر دست آس کرده که دستاش ورم کرده. و کسحت البیت حتی اقبرت ثیابها، اونقدر خونه رو جارو کرده و رفته که لباسهاش تیره و تار شده. و اوقدت النار تحت القدر حتی دکنت ثیابها، و اونقدر فاطمه زهرا زیر دیگ آتش روشن کرده که لباسش سیاه شده. فاصابها من ذالک ضرر شدید، و لذا فاطمه از این نظر خیلی اذیت شده، خیلی وقت صرف کرده. خب حالا یک جا به من نشون بدید برادرم خواهرم اهل تحقیقی مطالعه کنید فاطمه از علی شکایت کرده باشه. ولی حالا امشب چی کار میکنه؟ اجازه بدید یکی که براتون بخونم. مرحوم شیخ عباس قمی در این کتاب بیت الاحزان صفحه 253 از چندین مدرک نقل میکنه، این دم دست بود، من از اینجا میخونم. میگه زهرا سلام الله علیها دیگه حس کرد که آخرین لحظات حیاتشون. به امیر المؤمنین علیه السلام گفت آقا جون میخوام با شما یک کمی حرف بزنم. فجلس عند رأسها، علی بالا سر فاطمه نشست. فجلسه عند رأسها، خب زهرا تو بستره، علی اومد بالا سرش نشست. اینجا نداره سرش رو زانو گذاشت یا چی، خب علال قاعده بالا سر بشینه دیگه، یک اظهار محبتیه، یک احترام، اون جهت جای خودش محفوظ. و اخرج من کان فی البیت، و هر کی تو خونه بود بیرونش کرد. اینجا علی و زهرا مخواه میدونن آخرین شب زندگی شد. میخواد با زهرا درد دل کنه، میخواد زهرا با علی درد دل کنه، این دو افسار ایدئال میخوان با هم دیگه حرف بزنن. و اخرج من کان فی البیت ثم قالت، سپس زهرا به سخن در اومد. یعنی وقتی همه از خونه خارج شدن، علی بالا سرش نشسته، تصور میکنم سر زهرا هم تو دامن داره، قالت یا ابن عم، پسرم جان، ما هستنی کاذبه ولا خائنه ولا خالفت که منذ عاشر کنی. علی جان این مدتی که با تو بودم من دروغ به تو نگفتم، من خیانت به تو نکردم، و من هیچ مخالفت با تو در این مدتی که زندگی کردم نکردم. شب آخر عمرشونه، مقد از دنیا بره، به تعبیر من حالا دل علی داره آتش میگیره. فقال علی جون، علی چه گفت؟ معاذ الله، پناه بر خدا، زهرا تو با خیانت، تو با مخالفت، تو با حرف من گوش نکردن، تو با اذیت و آزار رسوندن، انت اعلم بالله و ابر و اتقا و اکرم و اشد خوفا من الله. تو مقام این چنانیه. اما حالا یه قسمت دیگرشم که الان ممکنه متأثرم بشید، عیبی نداره شب شهادت براتون بخونم. زهرا سلام الله علیها پرداز چیزی از ظهر گذشته، اسما رو صدا زد، ببینید در خانه علی چجوری زندگی میکنه. کسی که اون مطالب رو خوندم براتون، الرجال قوامون علی النساء رو مجملی توضیح دادم، سالهاتی که قانتاتن ای مطیعاتن، مطیع علی به چه صورته، حالا آخرین لحظات هم میخواد چیکار کنه. اسما میگه اسما یه جوری از علی و حسنین بخواد که برن مسجد. تصورم اینه با توجه به سیاق بیان و اینها که زهرا سلام الله علیها میخواد موقع جون دادنش علی تو اتاق نباشه رنجش کمتر باشه. علی خیلی رنج بود. اسما میگه من این کار رو کردم تا دستوری بی بی به من داد. صفحه 258 کتاب بیت الاحزان مرحوم شیخ عباس مسائل رو میارسانی رجل اینجا. بعد از این که من پرده رو کنار زدم وارد شدم و حس کردم که زهرا سلام الله علیها از دنیا رفته، خارج شدم با یک نگرانی. فتلقا الحسن و الحسین علیهما السلام، دیدم حسن و حسین دارن میان، یعنی امام حسن امام حسین امیر المومنین رفته بودن مسجد. این بچه ها مثل این که دلشون به تعبیر من حالا به شور افتاد، نمیتونن تحمل کنن، زودتر از بابا برگشتن. اسما میگه من متوجه شدم زهرا سلام الله علیها تو اتاق ظاهرن تموم شد. اومد بیرون اسما، ثم مشقت اسما جیبها، اسما گریبان رو پاره کرد و خارج شد. فتلقا الحسن و الحسین، همینجور که گریبان پاره میکرد به تعبیر من تو سرشون بودن، این حسن حسین دارن میان. فقالا، حسن حسین گفتن این امنا اسما، مادر ما تو اسما. فسکت در اسما ساکت شد. ولی اسما نمیتونه جواب بده، اسما نمیتونه جواب بده. فدخلا البیت، حسن و حسین منتظر جواب اسما نشدن، خودشون وارد خانه کردن. فاذا هی ممتدت فحرکها الحسین علیه السلام، حسین خودش رو حرکت میداد. فاذا مادر رو حرکت میداد، حرکها بدن مادر رو تکون میداد. این مادر حرکت نمیکنه، مادر عکس العمل نشون نمیده. فاذا هی میته، مادر میگه که جان باخته. فقال یا اخا، حسین مادر رو تکون داد. این مادر حرکت نمی کنه، داداشش امام حسن رو صدا زد. فقال یا اخا آجر کلا فی الوالده، گفت داداشم خدا اجر کنه مامانمو نهب. طبقه علیه الحسن، امام حسن خودش انداخت رو بدن مادر. یقبلها مرتن و یقولو، میبوسید مادر را و میگفت یا الله کلبینی قبل ان یفارق روحی من بدنی، مادر با من یه سخن بگو قبل از اون که روحم از بدنم جدا شود. قالت اسما، اسما میگه و اقبل الحسین، من تصور میکنم نمیدونم، حسین اول که وارد شد بدن مادر رو تکون داد، دید مادر حرکت نمیکنه، احترام برادرش امام حسن بزرگتر رو نگه داشت، میخواد از برادر سوژه بگیره. گفت داداش خدا بده اجر بده، مادر از دنیا رفته. امام حسن که خودشو انداخت رو بدن مادر، مادر رو میبوسه میگه مادر با من حرف بزن قبل از این که روح از بدنم بره. حسینم تعزیه به حسن کرد و اقبل الحسین یقبل رجلیها، امام حسین خودشو انداخت رو پای مادر، پاهای مادر رو میبوسید. یقول یا امه انا ابنک الحسین، و میگم مادر من حسین تو هستم. کلمینی قبل علیم صدع قلبی و امون، مادر با من حرف بزن قبل از اون که دلم از جا کنده شود و جان بدهم. قالت لها اسما، لهما اسما، اسما اومد به این دوتا گفت یا بنی رسول الله، ای فت نور دیدگان رسول الله، امتلقا الى ابیکما علی، فا اخبراه به موت امکما، برید مسجد باباتون خبر بدید که مادرتون از دنیا رفته. حالا این قسمت رو میخوام دقت بکنیم. فخرجا یونادیان، حسن و حسین دوتایی از منزل خارج شدن، یونادیان فریا یونادیان، دوتایی ندا میزدن، ناله میزدن، یا محمد آ یا احمد آ الیوم جدد لنا مرسل، یا رسول الله امروز مرگ شما برای ما ساده شد. ثم اخبر علی علیه السلام له وفی المسجد، سپس دوتایی خبر چطوری خبر کردن دیگه، گفتن که لازم نیست. با این حال وارد شدن، علی با خبر شد. فقشی علیه علی نشکر، علی از هوش رفت، حتی رشع علیه الماء تا آب آوردن به صورت علی زدن. سپس علی به هوش آمد و کان علیه السلام یبول، از این کان یبول اینجوری میفهمیم، یعنی علی همینجور که داشت از مسجد به هوش اومده بیاد مسجد، زیر لب داره روزه میخونه، میاد چی میگه؟ به من الازا یا بنت رسول الله، دیگه به چی من میتونم صبر کنم یا زهرا؟ کنت بکه اتعزا، من به وسیله تو صبر پیدا میکردم. و فیمد ازا من بعده، بعد از دو دیگه چی میتونه به من صبر بده؟ این قسمت رو ببینید، یعنی زهرا سلام الله علیها در زندگی با علی با اون کیفیت زندگی ایدئال کار رو به اونجا میرساند. وقتی حسن و حسین وارد میشن، یه پدری مثل علی، آقا من میخوام استفاده اخلاقی شؤون زندگی بکنم راجب رفتار و زن مرد زنی که ذکر مصیبته. آقا یه پدر وقتی ببینه همسرش از دنیا رفته، بچه های خردسال داره، علالقاعده صبر میکنه یا نه؟ علالقاعده یواشکی گریه میکنه یا نه؟ علالقاعده به بچه هاش دلداری میده یا نه؟ علالقاعده نمیگه این بچه ها خردسال هم تحمل ندارن. علی کوه صبره، اما مرگ زهرا برای علی به گونه ایه که جلو بچه ها قش میکنه. بعدم تو راه میاد داره روزه میکنه، زمزمه میکنه، میگه زهرا دیگه کی میتونه به من صبر بده؟ دیگه چگونه بعد از تو من میتونم آرامش داشته باشم؟ اما وقتی وارد خانه شد چه کرد؟ دیگه امشب